هستی. لذا اونها تصورشون خواهد بود که به راحتی ما رو میتوانن جا به جا کنن. بنابراین برای اینکه بتوانیم همواره یک توازنی ایجاد کنیم بین خودمون به عنوان توده مردم و صاحب منصبان، میبایست از فرصتهای مطالعه در احوالات صاحبان ادعا برای اداره جامعه، در بین صاحبان ادعا برخی در واقع صاحب نظرن، بعضی ها هم خیر صاحب فریبن، برای اینکه بتوانیم تشخیص و به کمک صاحب نظران و دارای انگیزه خدمت در بیان و بتوانیم با نیروهایی که میخواهند مسیر فریب جامعه رو دنبال کنند در روزنمون با اونها یک تقابل متمدنانه داشته باشیم. این جز از طریق صاحب رأی شدن ممکن نخواهد بود. لذا من عنوان یک تجربه تاریخی میگم که ما از زمانی در ایران توانستیم رشد و تحول در خودمون ایجاد کنیم، باور کنیم که بین ما و یک غربی که با کودتا بر ایران مسلط شده هیچ تفاوتی وجود نداره و اونها هیچ برتری از ما ندارن. اگر در گذشته نخست وزیر می اومد تو مجلس می گفت که شما لیاقت ملی شدن صنعت نفت رو ندارید، اصلا نمی توانید صنعت نفت رو اداره کنید، به خاطر اینکه توانسته بودن تحقیر کنن ملت، اما ملت نشون داد که خیر، می تواند صنعت پیچیده نفت رو اداره کنه. امروز هم اگر تحولی رو می خواهید در جامعه دنبال تغییری رو در جامعه ایجاد کنیم، ابتدا باید خودمون صاحب نظر باشیم. چگونه یک انسان بدون نظر میتواند منشأ تحول باشه؟ برخی از هموطنان عزیز ما میگن چون ما نتوانستیم تغییر لازم رو بدیم رأی دیگه نمیدیم. خب اینجا محروم کردن خودتونه، یعنی خودمون رو محروم میکنیم از این که رشد متوازن در جامعه ایجاد بشه و ما فریب نخوریم و یا به تدریج در مسیر تحقیر قرار نگیریم. یعنی اگر مسئولین راجب توده های مردم سخن میگن، اینگونه نگن که اینها رو میشه با راحت با یک کار فریب رسانه‌ای یا با یک هزینه اقتصادی اینها رو جا به جا کرد. اگر چنین تلقی درش ایجاد بشه، طبیعتاً ما در مسیر سقوط حرکت خواهیم کرد، در مسیر سراشیبی حرکت خواهیم کرد، در حالی که اگر ملت رو صاحب فهم و صاحب درک ارزیابی کنند، خودشون رو عرضه خواهند کرد، سعی خواهند کرد ملت رو تکریم کنند تا بتوانند در رأی مردم تأثیر بگذارند. بنابراین ما دو انتخاب بیشتر نداریم، یا خودمون رو در مسیر تحقیر قرار بدیم، یعنی حق فهم رو در دورانی که صاحب منصبان میان خودشون رو عرضه میکنن و تشخیص ما در این زمینه تحقیر گذاره، حتی ما تصور کنیم که کم، اما در این حال در مسیر تحقیر گذاری اگر قرار بگیریم طبیعتا مورد تکریم قرار خواهیم گرفت. فعلاً خیر، و این به نظر من نکته مهمی است که باید توجه کرد که به خودمون ظلم نکنیم، یعنی کرامت خودمون رو خودمون تنزل ندیم، جایگاه خودمون رو خودمون تنزل ندیم، و این بسیار های اهمیت در ارتباط با رأی دادن فردا.
این توصیفی که شما می‌فرمایید از نظر مبانی و با توجه به ماهیت و کارکرد نهاد انتخابات در ایران، خب مسلماً می‌دونیم که نسبت به دهه‌ها و شاید بیش از یک سده در ایران ممتازه، ولی نکته این هستش که امروز انتظارات متفاوتی بین ملت و دولت یا حتی بالعکس رو هم بخوایم بگیم وجود داره. کدوم یکی اینها به خواسته ها میچربه که بتونه این موقعیت ممتاز عزتمند رو بتونه تقویت کنه و جلو ببره و حفظ بکنه، یا این استش که ممکنه که تحت تأثیراتی خدای نکرده این بخواد مخدوش بشه؟ بالاخره شهروندان همواره در موقعیت مواجهه با نهاد انتخابات، اما اگرهای خودشون رو برای تحقق انتظاراتشون و به کرسی نشوندن اونها و تجمیع این آرا هم دارن. چه پاسخ برای این میشه داد در مبانی که شما طرح کردید؟ آقای دکتر سلیمی نمین؟ آقای دکتر صدای من میشنوین؟ خب فکر کنم یک بار دیگه باید این تلفن رو همکاران من بگیرم و ما بتونیم که صحبت بکنیم با آقای دکتر سلیمی نبین. موضوع بسیار مهمی رو اشاره کردند و خب شما شنوندگان هم البته همچنان همراه ما هستید. برخی از شما دارین بر در ارتباط با همین صحبت های دکتر نظر میدید. اتفاقا اشاره من به برخی پرسش ها هست که الان ارسال شده برای ما که انتظار میری که نمایندگانی با کیفیت، بینش، دقت، تجربه و خبرگی مهم به کرسی در مجلس شورای اسلامی بشینن که انتظار تحولات رو بیارن. آقای دکتر سلیمی نمی؟
بله من در
خدمتتون هستم. بله بله. شما شنیدین پرسش
من؟ نه خیر نشیدم.
آه بسیار خوب. نه عرض کردم که با توجه به این سابقه تاریخی که اشاره کردید، خیلی خلاصه اگر بخوام بگم چگونه ممکنه که در تعامل دو سویه انتظاراتی که مردم یا به عبارت ملت داره از نهاد انتخابات برای اینکه بتونه یک مجلس قدرتمند رو شکل بده کدوم اولاتر هست؟ و الان ما در یک تناسبیم و میتونه فردا روز مهمی باشه با شرکت در انتخابات.
قطعاً فردا روز مهمی، چون فردا در واقع یک ارزیابی از نوع مواجهه ما با مسائل خودمون هست. اگر عرض کردم خدمتتون که اگر ما یک شناخت از خودمون نشون بدیم که خیلی علارغمی که صاحب منصبان امکانات زیادی داشتن، ما هم توانستیم در فرصتی که برای انتخابات هست در ارتباط با مدعیان ارزیابی داشته باشیم، با ارزیابی پای صندوق ها یه رأی بریم، ولی این ارزیابی ما مال یک مدت مختصر بوده باشه، این باز دارای اهمیت زیادی، چرا که ما در مسیر شناخت حرکت کردیم، یعنی مسیر درستی. این میتواند منجر به این بشه که ما در ایام غیر انتخابات هم اون صاحب نظران رو، صاحب منصبان رو زیر نظر بگیریم و مرتب داده های خودمون رو یا یافته های خودمون رو افزایش بدیم. این میتواند در واقع آغازگرش انتخاب باشه، یعنی ما اگر یک فرد رو حتی انتخاب بکنیم و بعد او رو مرتب رصد کنیم، دانش سیاسی ما، تجربه سیاسی ما، پولبار تجربیات ما افزایش خواهد داد. یعنی مواجهه با آخرین ترفندهای انسانهایی که میخوان در واقع در مسیر خلاف قرار بگیرن رو میازماییم، و همچنین آدم هایی که صالح هستن میخواهند برای جامعه واقعا کار کنن، که ما باید بین این دو به تشخیص برسیم و بتوانیم نیروهای صالح رو در جامعه یاری بدیم که در برابر نیروهای ناصالح بایستند، مقاومت کنن، ایستادگی کنن و بتوانن در نهایت در مسیر صلاح جامعه قرار، چون به طور قطع هیچ موقع ما قادر نخواهیم جامعه رو از نیروهای شر تهی کنیم. همیشه این مقابله وجود خواهد داشت بنابراین در برای اینکه ما به عنوان یک واحد جامعه بتوانیم در نزاع بین خیر و شر نقش آفرینی کنیم و نیروهای خیر رو، یعنی نیروهای دلسوز رو بیاری رسان باشیم، باید تشخیص داشته باشیم. بله، نمیتوانیم احساس کنیم که اینا مثل هم دیگر، چرا؟ چون در واقع خودمون رو محروم کردیم از قدرت شناخت. این قدرت شناخت عرض کردم عملی حاصل میشه در میدان عمل، نه بلاز توری. ما بلاز توری خیلی امکان داره کتاب بخونیم، اما تا وارد میدان انتخاب واقعی نشیم این شناخت و این رشد حاصل نخواهد بود. بنابراین اگر منتقدیم، اگر تعالی جامعه رو میخواییم، اعتراض داریم، همه اینها با رشد حاصل میشه. من اگر معترضم باید بتوانم اعتراضم رو با آگاهی پی بگیرم، یعنی بدون آگاهی یک معترض در واقع ابتره، یعنی نمیتوانم میفهمه که شرایط در یه زمینه ای نامناسبه، اما هرگز صاحب نظر مسیر نیست، صاحب شناخت نیست، صاحب معرفت نیست. بنابراین همه آحادی که در ارتباط با جامعه خودشون میخواهند یک گام به جلو برن، باید ابتدا گامی در جلو بردن خودشون بردارن.
درست.
و الا هرگز نمیتوانن جامعه رو به پیش ببرن به سوی فلاح و رستگاری.
درست. بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر سلیم نمین، تاریخ پژوه و پژوهشگر و روزنامه‌نگار.
فردا بسوانیم که رشدی رو از آن خودمون بسازیم.
انشالله. خیلی متشکرم، شب خوبی داشته باشید.
شب خوبی آرزو می‌کنم.
متشکرم دکتر سلیم نمین. خب آقای این ساعت 21:42 دقیقه است و شما صفحه 12 رو ویژه برنامه انتخابات مجلس 11 رو دارید، از مجلس 12 رو دارید میشنوید از رادیو اقتصاد. صفحه 12 و دقایق پایانی ویژه برنامه است که در آستانه انتخابات فردا قرار گرفتیم. من رأی میدهم، چون هم بر صفحه پیام کوتاه ما نقش بسته، از طریق 30,367 همچنان فرصت دارید تا حدود ساعت 10 دیدگاهتون رو بفرستید و 12 نفر از کسانی باشید که به حکم قرعه هدایای نفیسی از رادیو اقتصاد دریافت خواهد کرد.
اگر انتخابات قوی بود، منتخب هم قوی خواهد بود. اگر ما در انتخابات مجلس مثلا، یا انتخابات پیشرو انتخابات مجلس حضور قوی داشته باشیم، مجلس قوی خواهیم داشت. مجلس قوی کارهای بزرگ میتوانه انجام بده. قدمهای بلند میتوانه برداره. پشتوانه قوی داره دیگه. بنابراین انتخابات قوی نتیجهش پیشرفت کشور است، نتیجهش بردن کشور است، برداشتن مشکلات کشور است، نتیجهش
خب شب بخیر. بریم سراغ یکی از شخصیت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران، کسی که پیشتر هم تجربه نشستن و جملاتم رو اصلاح کنم، پیشتر تجربه نامزدی، شرکت در رقابت‌های انتخاباتی و همچنین فراز و فرودهایی که داره تا به کرسی نمایندگی دست پیدا بکنن و در قوه مقننه حضور داشته باشن هست و در این حال یک مقام عالی رتبه اجرایی و حقوقی. او کسی نیست جز آقای دکتر محمد حسینی، معاون امور مجلس قوه مجریه یک کشور، که همینک با ما هستن. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه. البته من یه دوره هم نماینده بودم در مجلس پنجم، جهت اطلاع
مجلسی ها. نه دیگه، عرض کردم دیگه، تجربه نامزدی رو دارید، تجربه راه یافتن به کرسی نمایندگی رو دارید، بنابراین میدونید امشب به نامزدا داره چی میگذره.
بله، شب حساسیه، هم برای خود نامزدها، هم برای دوستداران و هوادارانشون، و منتظر هستن که فردا اول وقت در پای صندوق‌های رأی حاضر بشن و رأی بدن.
بالاخره بعضیا دیدید به شوخی هم گفتن واسه نامزدهای مجلس این چند روز تا برسه به روز انتخابات شمارش آرا روزها و ساعت‌های عرق ریزون اونهاست. دیگه بسیار دشواره. شما هم که این تجربه رو دارید. آیدو که فردا رو چطور می‌بینید در ایران؟
خب الحمدلله در این هفته که هفته تبلیغات بود یک شور و نشاط بیشتری در جامعه ایجاد شد و مردم آشنا شدند با نامزدهای مختلف. این بار خب بی‌سابقه است، تعداد کسانی که داوطلب شدند بالغ بر 15 هزار نفر هست و هر کدوم از اینها از یک گرایش فکری، سیاسی، اقتصادی، از یک طایفه، قوم، از یک شهر، محله و خود این باعث شده که هر کدوم یک هوادارانی داشته باشند و وارد عرصه رقابت جدی بشند. بنابراین چون رقابت خوبی هست ما امیدواریم مشارکت بالایی هم وجود داشته باشه. امنیت و سلامت انتخابات هم که به طور طبیعی هر بار حفظ میشه اگرچه خرابکاری های بعضی ها در صدد بودن به وجود بیارند، ولی خب بالاخره مردم خودشون در صحنه هستند و مراقبت میکنند. چون از آغاز سال که هست آقا تاکید کردن در مشارکت، در مقابل هم ما معاندین و ضد انقلاب و تجزیه طلبان رو داشتیم که اونها تاکید میکنن بر عدم مشارکت، در حالی که این انقلاب یک انقلاب مردمی هست و همواره مردم خودشون در صحنه بودند. امیدواریم که مشارکت بیش از مشارکت در سال 98 باشه. خب اون موقع مشکلاتی وجود داشت، کمبودهایی بود، نارضایتی‌هایی بود، اگرچه الان هم خب کاستی‌هایی وجود داره، ولی به حمدالله در این سالهای اخیر اقدامات خوبی انجام شده، کارهای زیرساختی، زیربنایی، و مردم متوجه میشن که انتخاب خیلی میتونه در سرنوشت کشور تأثیر داشته باشه. مثلا نمایندگانی باشن که کارآمد و دلسوز و متعهد باشن تا نمایندگانی که دل در گروه عزت و عظمت کشور نداشته باشن، در فکر منافع شخصی و حزبی و باندی باشن. خب اینا با هم فهم کنه، یا در انتخابات ریاست جمهوری اینکه چه کسی رئیس جمهور باشه و چه اعضایی رو به یاری خودش به طلبه و چه دولت مردانی داشته باشه، اینا همه متفاوته و همگان اذعان دارند که در انقلاب اسلامی، در نظام اسلامی، انتخاباتی که انتخابات جدی و واقعی هست، حالت فرمایشی و سوری نداره و ما میبینیم که گاهی اوقات گرایش های مختلف میان تغییر میکنند، تحولاتی که ایجاد میشه، همه اینها با حضور و با تحلیل مردم هست که انجام میشه. من در خدمتتون هستم اگه سوالاتی هست که پاسخ باشم.
خیلی متشکرم.
در این باره فراوان هست و من این رو اشاره کنم که فردا نه تنها دوستداران انقلاب در کشور، بلکه در جای جای منطقه و حتی در کشورهای دیگه آزادی خواهان نگاهشون به این انتخابات هست و اینکه یک رزمایش سیاسی هست، یک مانور قدرت ملت ایران هست و این میتونه خیلی آثار و تبعات خارجی هم داشته باشه. این که ما این روزها سخت ناراحت هستیم از حوادث غزه، مردم غزه هم نگاهشون به اقتدار ایران اسلامی هست که در عرصه سیاسی و در تعاملات جهانی خیلی میتونه مؤثر باشه. همینطور رزمندگان مقاومت در منطقه همه در حال به این امید هستند که در این رویداد بسیار مهم چه اتفاقی رخ
میده. انشالله. دکتر حسینی، شما تجربه مجلس رو دارید و امروز هم بسیاری از مسائل کشور تعارف بردار نیست انصافا و اینو همگان میدونیم، یعنی شما دولتی ها بهتر از مردم، مردم بهتر از دولتی ها، ولی فرد و فصل حیاتی ملی همه ما هم هست، یعنی نمیتونیم بگیم که به نفع دولت میشه، به نفع مردم، چون همه در یک کشتی قایق سواریم. نیازهای امروز ایران رو هم میدونیم، نسل ها عوض شد، نسل جدید ما که میشه بچه های من و شما، یه سرگردان بالاتر از همه ماها دارن رشد میکنن، میان بالا، فناوری ها، دنیای امروز. مسلما مجلس این کشور خیلی باید متفاوت از مجالس پیشین باشه در انتخابها کلیدی تر به نظرم میرسه باید عمل کنیم. کی فردا باید با رأی من و شما و بچه های ما و مردم شهرها و روستاهای ایران راهی مجلسی بشه که مسئولیت آینده به مراتب شاید مهمتر از امروز، مسائل و اهمیت امروز به مراتب مهمتر از فرداست؟ یعنی واقعا نمیتونم بگم کدوم اولویت، همش مهمه.
بله ببینید، مجلس کمیسیون های تخصصی متعددی داره، از برنامه و بودجه بگیرید، امنیت ملی بگیرید و سیاست خارجی تا بحث های صنعت و کشاورزی و فرهنگی و آموزشی و در همه عرصه ها بالاخره ما کمیسیون هایی داریم که نیاز هست نیروهای نخبه، متخصص، صاحب نظر، نیروهایی که فعال باشند، با انگیزه باشند و تا حدود مسائل کشور رو اطلاع داشته باشند، در اون مبنا بیان و تصمیم بگیرن، چون بالاخره مجلس کارش قانونگذاری هست، ریلگذاری هست. ببینید هر اقدام اساسی و مهمی که دولت بخواد انجام بده باید از کانال مجلس عبور بکنه. مثلا در سیاست خارجی اگر ما گفتیم که در این مدت عضو سازمان شانگهای شدیم، عضو دائمی، یا مثلا گروه اقتصادی بریکس یا اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همه اینها رو باید در قالب لایحه دولت مجلس ارائه بده، مجلس رو تایید کنه. اگر مجلس تایید نکنه دولت به تنهایی نمیتونه تعاملات خارجی خودش رو توسعه بده. یا در بحث بودجه سالانه که هر دستگاهی چقدر اعتبار بهش تخصیص پیدا بکنه، هر صدا و سیمایی که دوستان از این امثال شما در اونجا خدمت میکنید و دانشگاه ها پروژه های مختلف عمرانی اقتصادی، همه اینها رو مجلس باید نهایی کنه. که مثلا ما هنوز الان منتظریم که روز دوشنبه نمایندگان فعلی برگردند و بخش دوم بودجه تقسیم بشه. یا برنامه که نگاه 5 ساله داره و بسیار مهمه، باز قوانین دیگه باید در قالب همون برنامه تصویب بشه. اینا همه در مجلسه. لزا میطلب افرادی باشن که واقعا خودشون رو وقت به خدمت بکنن. کار اصلی مجلس هم بحث قانونگذاری هست و نظارت هست. اگرچه الان توقعات بیش از این شده، مردم هر حوزه انتخابیه انتظار دارن که نمایندشون یار و یاور اونها باشه در مسائل مختلف، ولی خب به هر حال در این دو وظیفه اصلی باید نمایندگان فعال باشن، طرح‌ها، لوایح رو دقت کنن، بخونن. متأسفانه گاهی اوقات اون گونه که باید شاید دل نمی‌بندن برخی، یا مثلا ما داشتیم لیست حضور و غیاب نمایندگان، بعضیا حضور پیدا نمی‌کنن، اینها خب لهجه می‌زنه. باید واقعا این 290 نفری که هستن تک تکشون تاثیرگذار باشن در قوانین، در نظارت بر مجلس دولت، و دولت هم البته از یک مجلس قوی استقبال میکنه، مجلسی که کارشناس باشند، مسائل خوب درک بکنند، وقتی بحث میشه استدلال میشه، منطق مطرح باشه، هر کدوم منطق قوی تری داشتن پذیرا باشند. و اینا بذار میخوام بگم دولت در این حال که علاقمند هست که یک مجلسی باشه که با دولت همدلی و همافزایی داشته باشه، اما یک مجلس قوی میتونه مسائل کشور رو هم حل بکنه و یک پایگاه مردمی اگر برخوردار باشه با اعتماد به نفس بیشتری میتونه کارش انجام بده. از این جهت انتظار داریم مردم فردا به این ابهامات و مسائلی که مطرح میشه توجهی نکنن. مثلا میگم فلانجا کمبود هست یا مشکل هست، خب اصلا مجلس میتونه در حل مشکلات کشور کمک بکنه و در کنار حالا ضعف ها و کاستی هایی که هست، کمبوده هایی که هست، ببینن که واقعا در همین مدت چه کارهای بزرگی در جای جای کشور انجام شده. ما در همین ایام الله دهه فجر خیلی از استان ها رو من رفتم، از نزدیک شاهد بودم چه پروژه های عظیمی راه اندازی شده و دولت با تمام توان داره کار میکنه. بعدا نتایج این اقدامات، این پروژه های پیشران، این فعالیت هایی که داره انجام میشه، اینها ظاهر میشه برای مردم. این که مثلا الان نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده خب یک حرکت بسیار مثبتیه. یا تورم و اینها، بعضی ها میگفتن که سرغمی خواهد شد در ایران و دامن میزدن به تورم انتظاری، اما الان داره کنترل میشه، اگرچه هنوز گرانی هست، مشکلات دیگه هست، اینا دلیل نمیشه برای اینکه مردم بخوان راه خودشون رو جدا کنن. حتما همه افراد احساس مسئولیت کنن، درست یک حق برای اونها شرکت یا عدم شرکت، ولی خیلی ها منتظر هستن، خیلی ها توقع دارن. شهدای عزیزی که ما تقدیم کردیم، امثال سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی و دیگران، اونها از تمام هستی خودشون و دنیای خودشون گذشتن برای عزت و سربلندی ایران. قطعا یک رأی دادن ما هم کار دشواری نخواهد بود و نمیتونه کسی بهانه کنه بگه ما فرد مورد نظر رو نمیبینیم. از سیف‌های مختلف سیاسی، از اصولگرا، اصلاح طلب، همه هستند، فهرست‌های خودشون رو مشخص کردن و افراد با سلایق گوناگون میتونن نامزدهای مناسبی رو پیدا کنند و به اونها رأی بدن.
انشالله. خیلی متشکرم دکتر حسینی. شاید فردا بهتون سر بزنیم، از مشاهداتتون بپرسیم برای مردم.
انشالله.
به علت اینکه رادیو اقتصاد فردا هم پای یکایی که شهروندان رو در شهرها روستاها در واحدهای اقتصادی که میدونم حتی فردا هم برخی از اونها به خاطر مسئولیت بزرگ ملی نسبت به اقتصاد کشور فعالن، از 6 بامداد تا 12 شب خواهد بود، حتما از مشاهداتتون خواهیم پرسید.
التماس دعا دارم.
متشکرم. براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم. یالله، خداحافظ. خانم آقایان، شما همچنان دارید به ویژه برنامه صفحه 12 از رادیو اقتصاد گوش میکنید.
حضور مردم در صحنه های انتخابات به معنای قدرت ملی است،
به معنای قدرت ملی است.
این چیزی است که دشمن از او ملاحظه میکنه. این پشتوانه امنیت ملی ماست. قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی است. اگر دشمن احساس کنه شما توانایی ندارید، ملت ایران قدرتی نداره، همه نوع امنیت شما رو تهدید خواهد کرد از هر نوعش.
قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی،
این قدرت ملی پشتوانه و تضمین کننده امنیت ملی است. امنیت ملی همه چیز، و اگر امنیت نباشه هیچی نیست. دشمن با قدرت ملی ما مخالف. لذا شما ملاحظه کنید امسال که سال 1402 بود، چون در اسفند امسال انتخابات بود، از فروردین امسال مخالفت های تبلیغات مخالف خانانه دشمنان توی رادیو هاشون، تلویزیون هاشون،
فضای انتخابات رو الان در ایران چشون
رو ایستگاه های فضای مجازیشون شروع شد علیه انتخابات. مردم رو مایوس کنن، بگن آقا چه فایده داره، چه اثری داره، انتخابات اثر نداره، چه
مردم شاهدشون نتیجه در واقع حضور اونها در انتخابات هست.
نمیخوان قدرت ملی ملت ایران رو بر نمیتابن. پس هر چیزی که نشانه قدرت ملی است باش مخالفت میکنن، از جمله با انتخاب.
خب به پایان نیامدین دفتر، واقعا به پایان نیامدین دفتر حکایت همچنان باقی. خانم آقایان، با اینکه ساعت 21:58 دقیقه در تهران به ما نشون میده، صفحه 12 با دوازده هم با شما ادامه خواهد داشت. میدونید که ویژه برنامه های رادیو اقتصاد که از 6 بامداد آغاز شده تا پاسی از شب، 2 ساعت آینده هم با حضور همکاران من ادامه خواهد یافت و ما فرصت کوتاهی رو فقط شما رو ترک میکنیم تا 6 صبح فردا و آماده میشیم برای همراهی شما در انتخابات باشکوه 11 اسفند. ما این کلمات رو شما ترجمه عملی کردید، ترجمه عملی خواهید کرد. قلم تاریخ دست یکایی که شما زنان و مردان، پسران و دختران ایران هست. مسلماً بهترین ها رو با ذره‌بین اندیشه خودتون که دقیق نگر، ریز نگر، مهم نگر و با کیفیت نگرترین پدیده های هستی است به کار خواهید بست و فردا روز ملی و باشکوهی برای نسل معاصر آینده ایران خواهید آفرید. ما با شما همراه خواهیم بود، زنده به نفستون هستیم تا فردا. خدا نگهدار. اسامی برندگان هم در برنامه فردا اعلام خواهد شد. همراه ما در رادیو اقتصاد، گمتون نکردیم، گمتون نمی کنیم، چون همیشه با ما بودید. ارادتمندتونم، ملت ایران.